اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی، من قدیر مشرف و همکارانم میپردازیم به نشر داشته های نیم ساعت دوم برنامه امروز صبح رادیو آشنا. امروز پنجشنبه 28 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. قبل از همه توجه کنید به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف می گوید که برای کمک به میلیون ها نیازمند افغان و شمول کودکان در سال 2024 میلادی به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارد. این اداره ملل متحد ناوقت سه‌شنبه با نشر گزارش گفته است که 19.4 میلیون نفر در افغانستان، جمله 10.5 میلیون کودک، به کمک‌های بشری نیازمند خواهند بود. یونیسف گفته است که به همکاری خود با تمویل کنندگان ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که منابع کافی برای رفع نیازهای کودکان و جوامع در افغانستان بسیج شدند. ملل متحد در سال 2024 میلادی برای فراهم کردن کمک‌های بشری در افغانستان در حدود 3 میلیارد دلار از جامعه جهانی و اداره‌های امدادرسان بین‌المللی تقاضا کرده است. از سوی هم به گزارش رادیو آزادی، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد میگوید در افغانستان از هر 3 خانواده یک خانواده متاثر از مواد مخدر است. این دفتر روز چهارشنبه با نشر گزارش در صفحه ایکس خود گفته که از سال 2021 به این سو در بخش علاج و وقایه از استعمال مواد مخدر به 74 هزار تن که استعمال کننده مواد مخدر یا در معرض خطر استعمال آن بودند رسیدگی کرده است. بر اساس گزارش UNODC 60% نفوس افغانستان را جوانان زیر سن 25 سال تشکیل می‌دهند که به همین دلیل بیشتر از همه در جهان جوانترین و سریع‌ترین جمعیت استعمال کنندگان مواد مخدر را دارد که تلاش برای پیشگیری از آن بسیار مهم است. مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار سه‌شنبه در یک نشست خبری گفتند در 10 ماه گذشته 100 رویداد ترافیکی در این ولایت رخ داده است که در نتیجه آن 69 تن جان باخته و 155 تن دیگر زخمی شدند. مولوی محمد طاهر، مبارز معاون فرماندهی پلیس حکومت طالبان در ننگرهار، در این نشست خبری گفت 69 نفر که 38 نفر آن مرد، 8 تن آن زن و 23 کودک بودند در این حوادث ترافیکی جان دادند. 155 نفر شامل 108 مرد، 12 زن و 34 کودک نیز مجروح شدند. و با آنکه احصایه دقیق ارائه نکرد گفت در ارتباط با حوادث ترافیکی مذکور شماری از افراد نیز بازداشت شدند. در همین حال اعضای خانواده افرادی که در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند ادعا می کنند که اکثر رانندگان به دلیل نشه بودن بی احتیاطی می کنند. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. افراد مسلح ناشناس در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان با پلیس حمله کردند که در آن یک پلیس کشته و 4 نفر از جمله 2 سرباز دیگر زخمی شدند. منابع امنیتی گفتند که یک پلیس در جاده جانگیری در منطقه تخت نصرتی ولسوالی کرک خیبر پختونخوا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. منابع میگویند هویت پلیس کشته شده رعوف از اهالی منطقه تخت نصرتی بوده و به مدت 2 هفته از وظیفه خود مرخصی گرفته بود. هیچ کس بلا فاصله مسئولیت این رویداد را نپذیرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز چهارشنبه به اسرائیل هشدار داد که این رژیم یا گروه های همپیمانش برای انتقام از قتل قمندان ارشد رضی موسوی اقدام مستقیم خواهند کرد. با گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، این جنرال روز دوشنبه در یک حمله میزایلی اسرائیل در نزدیکی پایتخت سوریه در زمان تجدید تنش‌های منطقه‌ای در اطراف جنگ اسرائیل و حماس که در غزه موج می‌زند کشته شد. اردوی اسرائیل که در سال‌های اخیر صدها حمله به اهداف مرتبط با ایران در سوریه جنگ زده انجام داده است، تنها اعلام کرد که درباره گزارش‌های رسانه‌های خارجی اظهار نظری نمی‌کند. در این حال یک روز پس از اظهارات مقامات اسرائیلی در مورد گسترش نبردهای زمینی که باعث نگرانی ملل متحد در مورد امنیت غیر نظامیان شد، نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه حملات هوایی جدیدی را در نوار غزه انجام دادند. نبرد روز چهارشنبه شامل عملیات زمینی و حملات هوایی اسرائیل در شهر غزه در بخش شمالی نوار غزه بود، جایی که اسرائیل در ابتدای جنگ برای از بین بردن گروه شبه نظامی حماس متمرکز کرد. پس از حرکت به سمت جنوب به سمت منطقه خان یونس، مقامات اسرائیلی در این هفته از حمله به بخش‌های از مرکز غزه از جمله مناطقی که کمهای متعدد پناهجویان را در خود جای دادند خبر دادند. بسیاری از جمعیت غزه به دلیل درگیری‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شدند و پس از هشدار اسرائیل درباره اقدام نظامی قریب الوقوع، مردم در پناهگاه‌های مزدحم تجمع کردند و برای خروج از مناطق تلاش می‌کنند. از سوی هم وزارت دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که نظامیان آمریکایی بیش از 12 تیاره بی‌سرنشین تهاجمی و میزایل‌های را در بحیره احمر سرنگون کردند که از سوی شورشیان حوثی یمن بر کشتی‌های تجارتی پرتاب شده بود. قمانده مرکزی ایالات متحده با نشر پیام در رسانه‌های اجتماعی نوشته است که هیچ خسارتی به کشتی‌ها وارد نشده و به کسی هم آسیب نرسیده است. در این پیام آمده است که در جریان 10 ساعت نیروهای آمریکایی 12 تیاره بی‌سرنشین و 5 میزایل را از بین بردند. شورشیان حوثی گفتند که این حملات به خاطر همبستگی با غزه و بر ضد اسرائیل صورت گرفته است. در این حال با گزارش روزنامه هارتس، حیاتی از مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار است در روزهای آینده به قاهره بروند تا با مصر درباره نقش این کشور در آینده نوار غزه گفتگو کنند. این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد تشکیلات خودگردان میگوید که چنل بین مصر و تشکیلات خودگردان پس از آن باز شد که قاهره طرح سه مرحله ای را برای پایان دادن به جنگ پیشنهاد کرد که شامل گفتگوی ملی فلسطینی با حمایت مصر با هدف پایان دادن به تفرقه بین فتح و حماس است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه چهارشنبه به ژاپن هشدار داد که تصمیم ژاپن مبنی بر فراهم آوری سیستم دافع هوای پاتریوت با اوکراین پیامد جدی خواهد داشت. روابط میان مسکو و توکیو که از گذشته با تنش همراه بود با تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین در سال 2022 شدیداً به وخامت گرایید. ژاپن در انفاز تحریمات اقتصادی بر روسیه با متحدان غربی پیوست. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به داشته های این برنامه. طالبان گفتند که حکومت این گروه خواهان روابط نیک با جهان است و کشورها مکلفیت هایشان را در این زمینه انجام دهند. حکومت طالبان روز چهارشنبه در یک اعلامیه تاکید کرده که افغانستان در امور داخلی هیچ کشوری مداخله نمی کند و به کسی نیز اجازه نمی دهد که حقوق افغانها را پامال و در امور داخلی این کشور مداخله کند. حکومت طالبان برای کسب قناعت کشورهای منطقه چه می تواند انجام دهد؟ و مطلب در رابطه از فرخنده پیمونی توجه کنید.
حکومت طالبان به مناسبت 44مین سالروز تهاجم اتحاد جماهیر شوروی پیشین بر افغانستان، نشست را با حضور مقامات این گروه برگزار کرده و در این نشست ضمن این که خواهان روابط نیک با جهان شدند، از کشورهای جهان هم خواستند که مکلفیت‌هایشان را در این زمینه انجام دهند. عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان، در سخنرانیش در این نشست در اشاره به ششم جدید گفت که در این روز کشتار عالمان دینی، استادان، دانشجویان و تمام ملت افغانستان آغاز شد. تحلیلگران به این باورند که کشورهای منطقه تاکنون نتوانستند روی یک سیاست مشخص برای تعامل با طالبان توافق کنند و دلیل آن برآورده نشدن شرایطی است که این کشورها از طالبان مطالبه دارند. آصف مبلغ، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی با برنامه روک راست صدای امریکا گفت با آنکه طالبان بارها خواهان تعامل و برسمیت شناسی حکومتشان از سوی جامعه جهانی شدند، ولی هیچ تغییری در پالیسی های سخت گیرانه ایشان وارد نکردند.
اساسا نه مردم افغانستان طالبان را به عنوان نماینده واقعی افغانستان میشناسند و نه هم کشورهای مختلف جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده که گروه طالبان ساختاری هست که از مردم افغانستان نمایندگی میکنند. نکته دیگر این هست که خود طالبان دارای یک ساختار خود ویران کننده و سلف دسترکتیو هست. ببینید شما تناقضات را که در به اصطلاح این ساختار و در شعارهای شیک دیپلماتیکشان میبینید اصلا قابل جمع نیستند. بنابراین در تنظیم به این قواعد و قوانین که میخواید طالبا با او اساس با جامعه بین المللی مراوده داشته باشه هم مشخص نیست.
در همین حال کشورهای همسایه افغانستان و جامعه جهانی از طالبان خواستند که یک حکومت همشمول را تشکیل دهند و به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام کنند. نصرالله استانکزی استاد پیشین حقوق در دانشگاه کابل میگوید طالبان برای مشروعیت بین المللی ابتدا باید مشروعیت داخلی کسب کنند.
طالبان باید که وارد نیاز شده تعامل کی که وارد افغانستان خلق پرسنت بیزنید مشروعیت ورکی داخلی مشروعیت پیدا کی باید په واقعیتونو تغاره کیدی او د افغانستان خلق و اساسی حقوق بیزنی.
جامعه جهانی در بیش از 28 ماه گذشته که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، این گروه را به خاطر رفتار و قوانین سخت گیرانه ایشان در برابر زنان و دختران افغان محکوم کرده است. با این حال، علاوه بر چین، روسیه، ترکیه، هند و اتحادیه اروپا، سفارت‌های بسیاری از کشورها در کابل فعال است و حکومت طالبان دیپلمات‌های خود را به چین، روسیه و ترکیه و تعداد از کشورهای همسایه و منطقه فرستاده است که در سفارت‌ها و دفاتر سیاسی افغانستان ماموریت انجام دهند. آصف مبلغ باور دارد که کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای منطقه همه بیشتر به مفاد خود می‌اندیشند تا مسائل داخلی افغانستان.
ارتباطات را که بعضی از کشورها با طالبان داره هر کدام بر اساس منطقه خاص صورت می‌گیره. یکی از دلایل شاید این باشه که امروز به شکل دفاکتو در جغرافیای افغانستان طالبان حضور داره. بنابراین کشورهایی که بیشتر مسائل امنیتی میبینند مثل ایران علاقمند به تشدید منازعات بدون یک چشمانداز روشن در جغرافیای افغانستان نیستند. بعضی از کشورها برایشان اولویت‌های اقتصادی مهم هست، مثل چینایی ها که من عرض کردم امروز کمایی‌های بسیار بالایی را بردند. اما بعضی از کشورهای دیگر ممکن هست که روابط پیچیده‌تر و تعاملات پیچیده‌تر بینشان باشه، مثل آمریکایی ها که تا حالا 11 میلیارد دلار را تزریق کرده به خزانه طالبان.
حکومت طالبان که از آگست 2021 دوباره در افغانستان به قدرت رسیده است، تا اکنون از سوی هیچ کشور و سازمان بین المللی به رسمیت شناخته نشده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برای بررسی تعامل کشورهای همسایه با طالبان و دلایل تحقق نیافتن خواسته جامعه جهانی و کشورهای همسایه از سوی طالبان، همکارم محمد احمدی صحبتی با رامش سالمی، پژوهشگر مسائل سیاسی مستقر در باستن ایالات متحده داشت که توجه شما را بدان معطوف می‌داریم.
من فکر می‌کنم یکی از مسائل عمده‌ای که جهان نتونستن با طالبان یک تعامل سازنگارانه داشته باشه این است که طالبان نگاه سنت‌گرایانه‌ای را وارد سیستم سیاسی ساخته است که هم مقوله ملت و دولت را نقض کرده است و از طرف دیگر اون ارزش ها و روند متحرک که باید طالبان در نظام سیاسی به اون پایبند می بود اون را باید تطبیق می کرد، به اون باید عمل می کرد. چیزی که ما شاهد بودیم در افغانستان، حتی اینها نهادهای مهم بین ملی افغانستان را در واقع لغو کردن، پارلمان، شورای ولایتی و بخش از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را اینها نقص کردن و لغو کردن و اینشون میتن که فرمول ملت دولت در افغانستان از هم پاشیده. اون شیرازهی که طالبان میتونست با اون مشروعیت به دست بیارن رو در افغانستان خودشون نقص کردن. بنابراین بسیاری از دولت ها حاضر نیست که طالبان رو با اون دیدگاه سنت گرایانی که اینها وارد سیستم سیاسی افغانستان ساخته است رسمیت بشناسن.
به نظر شما این نشست هایی که مقامات ارشد حکومت طالبان در جلسات یا کنفرانس های کشورهای منطقه و همسایه شرکت میکنن، آیا این طالبان هستن که تمایل دارن و بسیار تلاش میکنن، یا فکر میکنن کشورهای همسایه هستن که میخواین طالبان را به طالبان نزدیک شون و تعامل داشته باشن؟
خب در حوزه دیپلماسی و بین المللی یک سلسله ملاحظات وجود دارن که هم کشورهای همسایه و هم کشورهای فراهمسایه هم مایل هستی با طالبان یک درجه گفتگو را باز نگه دارن. یعنی بسیاری از مسائل ملی و بین المللی هست که بدون گفتگو مستقیم با امارات اسلامی افغانستان امکان ناپذیر هست، اما به این معنا نیست که اینها در واقع بتانند از این منظر دستاورد در روندهای متحرک بین المللی داشته باشند. ما شاید هستیم که هنوز هیچ کشور حاضر نشدن که طالبان را به رسمیت بشناسند. نهادهای تعلیمی افغانستان به شدت در سراشیبی و آشفتگی به سر میبرند، حقوق بشر و اقلیت‌ها در افغانستان به شدت نقص میشن و این موضوعات مهمی است که نمیشن در یک سیستم منظم سیاسی اون رو نادیده گرفت. اما طالبان تلاش کردن که با اون دید تیوکراسی یا حاکمیت دینی که اینها در افغانستان در واقع نظم و مدیریت را پیش میبرن مشروعیت حاصل کنن.
بازم معذرت چون فرصت کم است آقای سالمی، به نظر شما در سال 2024 که سال سوم تقریبا میشه گفت که حاکمیت طالبان میباشه، آینده روابط حکومت طالبان به کشورهای همسایه و منطقه در کل با جهان چطور خواهد بود؟
با توجه به اون چیزی که مطالعات در افغانستان نشان میدهد، گروه های زیاف شبه نظامی در افغانستان فعال است و اینا تهدیدات تلقی میشن برای بسیاری از کشورهای همسایه و فراتر از افغان کشورهای همسایه افغانستان، و این چشمانداز اون تحولات سیاسی افغانستان را در واقع با چالش خواهد کشید، چون مسئولیت طالبان در این قبال احساس نمی‌کنند و به شدت از این گروه ها حمایت می‌کنند، چیزی که ما نمونه این را در حملات متعدد تی تی پی در پاکستان شاهد بودیم و حتی حملاتی که در بعضی از کشورهای همسایه صورت گرفته و اساس اون مطالعات اینها از افغانستان سرچشمه گرفته است و این پایگاه های این گروه ها در افغانستان حضور دارند و این میتونن اون چشمانداز روابط سیاسی افغانستان را با بسیاری از کشورها با چالش بکشه.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بر اساس گزارش رسانه های پاکستان، یک تراجنسیتی افغان به نام عبیدی در گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس در ساحه فقیرآباد شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پشتونخوا کشته شد. پلیس فقیرآباد بر رسانه ها گفته است که مهاجمان موتورسیکل سوار از ساحه فرار کردند. با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، تعداد کثیری از دیگر باشان، افراد خونسا و همجنسگرایان از افغانستان به پاکستان پناه بردند و اکنون با خطر اخراج اجباری مواجهند. شرح گزارش سرویس خبری اردوی صدای امریکا را در مورد از همکارم لینا روز بمیشنوید.
طالبان که در که
ما از ترس طالبان خانه و خانواده های خود را رها کرده و اینجا آمدیم.
ماهره مخنث است که در غربت و ترس زندگیش را سپری می کند. او در حال آماده شدن برای کار شبانه اش است. ماهره چند سال قبل از کابل به کویت آمد و حال بازگشت او به افغانستان غیر ممکن است.
وقتی طالبان به افغانستان آمدن، زندگی ما در آنجا مشکل شد، چرا که آنها ما را نمی پذیرند چون دو جنسه هستیم و ما را به گلوله می کشند. ما نمی توانیم به افغانستان بازگردیم.
بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، جامعه دیگر باشان، دو جنسه و هم جنسگرایان از افغانستان به پاکستان پناه آورده، ولی در جامعه سنتی پاکستان نیز آینده آنها نامعلوم است.
داشتن درآمد در اینجا نیز مشکل است. جامعه اینجا و مردمش ما را بسیار اذیت میکنند و ما با شرکت در میمانی ها و از روی مجبوری چه کار نمیکنیم تا درآمد داشته باشیم.
این افراد نه در جای ثبت نام شده و نه سند سند قانونی دارند و بعد از تصمیم پاکستان در قبال اخراج مهاجرین افغان فاقد سند، آنها نگران ترک پاکستان و بعد کشته شدن توسط طالبان هستند.
کویت پاکستان هم مهاجرین بیرون میگن ما جای نداریم، اگر افغانستان هم بریم اونجا هم جای برای زندگی نداریم، کشته میشیم. اینجا مردم ما را ازیت آزار میکنه، ما پول در سختی به دست میاریم، درخواست های غیر من در پروگرام ها میریم، رقص و بازی میکنیم. همین کارا
طبق نظریات تعدادی از مدافعین حقوق دگر باشان، هم جنسگرایان و دو جنسه های افغان، حدود 100 افغان شامل در این گروه در پاکستان به سر میبرد که در انتظار انتقال به کشورهای دیگر است، در حالی که بیش از 200 تن از آنها تا کنون از پاکستان به کشورهای دیگر انتقال داده شدند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستند. سه قریه در غرب اوکراین با اجساد سربازانی که در جنگ کشته شدند ودا کردند. اجساد سربازان پس از تشخیص هویت توسط آزمایش دی ان ای به خانواده هایشان سپرده شدند. به اساس گزارش کمیسیون بین‌المللی افراد گم شده در اوکراین حدود 30,000 نفر تاکنون ناپدیدند. این در حالی است که وزیر دفاع روسیه میگوید اردوی آن کشور هدف عمده سال 2023 اش را که دفع کردن ضد حمله اوکراین بود به دست آورده است. با گزارش در مورد از جیلا نوری توجه کنید که با استفاده از آژانس خبری اسوشیتد پرس تهیه کرده است.
مراسم خاکسپاری در سه منطقه غربی اوکراین برگزار شد. واسل بویچک از قریه لتسیس. این سرباز اوکراینی در سال 2001 به دنیا آمده و به عنوان عمله کشتی و بسته بندی کننده پراشوت در یک واحد جنگی قوای بحری خدمت میکرد. این نظامی اوکراینی در هفته مارچ در سال 2022 در ماموریت نظامی در شهر جنوبی میکلایف کشته شد. جسد او تا زمان اجرای آزمایش دی ان ای ناشناخته باقی مانده بود. مادر و دو خواهر و برادر واسیل زنده هستند. مادرش هانا بویچک جسد پسرش را در روز تولدش تسلیم شد.
بسیار خوش هستم، بخصوص در سالگرم که فرزندم پیش من برگشته است. من به تحفه ها ضرورت ندارم، این بهترین تحفه برایم است. من چیز نیاز ندارم و هیچ چیز گرانبهاتر از فرزندم نیست. در آینده چی می شود نمیدانم، اما هرچی خدا بخواهد دعا می کنم که بتوانم این اطفال و فرزندم را بزرگ کنم. بسیار زمان دشوار است.
به اساس گزارش کمیسیون بین‌المللی افراد گم شده، اکنون در اوکراین حدود 30,000 نفر ناپدید هستند. در جمع این افراد ناپدید شده از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، سربازان و افراد ملکی شاملند که در حملات قوای روسی هلاک شدند. در اینجا در شهر آرپن اوکراین، خانواده و اقارب دوستان سرباز 31 ساله عزادار هستند. مردم برای مراسم خاکسپاری یوری آنتونینکو جمع شدند که در شهر مارینکا در جنگ با روسیه کشته شد. همسر این سرباز کشته شده میگوید که او هیچ وقت تصمیم همسرش را به خاطر رفتن در جنگ زیر سوال نبرده است.
او بسیار فرد خوش اخلاق بود و میخواست زنده بماند و به پیروزی برسد. او هیچ وقت نپرسید که بروم یا خیر، برایش ضرورت بود و او میخواست از کشور دفاع کند. خواست خودش بود و به جنگ رفت.
در مراسم خاکسپاری سربازان کشته شده، شاروال منطقه آرپن شرکت نموده بود. از سوی دیگر در روسیه، وزیر دفاع این کشور روز سه‌شنبه گفت اردوی روسیه به اهداف سال 2023 که مختل کردن عملات تهاجمی اوکراین بود رسیده است. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه ادعا می‌کند که باعث بخشی از عملیات خاص در اوکراین، اردوی روسیه ساحه تحت کنترلشان را در تمام استقامت‌ها وسعت داده است.
تلاش های اصلی ما در سال 2023 متمرکز بر رسیدن به اهداف ما از طریق عملیات خاص نظامی بود. هدف اصلی مختل ساختن حملات تهاجمی قوای مسلح اوکراین بود که اوکراین و متحدین ناتو با آن میبالیدند. این کار موفقانه تکمیل شده است.
او میگوید که بسیاری از تشکیلات وزارت دفاع روسیه 24 ساعت برای حمایت از خط مقدم جنگ کار میکنند. این اظهارات یک روز پس از آن منتشر شد که وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک کشتی نظامی روسیه در کریمیا در نتیجه حملات هوایی اوکراین آسیب دیده است.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
همچنین حملات نیروهای هوایی، زمینی و بحری اسرائیل امروز نیز در بخش‌های مرکزی باریکه غزه ادامه داشت. لوی دریستیز اردوی اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که عملیات نظامی کشورش در غزه به زودی پایان نخواهد یافت. همکارم میرویس رحمانی خبرهای جنگ اسرائیل و حماس را دنبال کرده و در این گزارش گنجانیده است.
با تشدید جنگ بین اسرائیل و حماس در باریکه غزه و ادامه افزایش تلفات این جنگ، تقاضای جامعه جهانی برای برقراری آتش بس نیست با گذشت هر روز بیشتر می شود. آنچه تا هنوز روشن نیست، آینده باریکه غزه و سرنوشت بیش از 2 میلیون جمعیت آن است. اینکه غزه را پس از جنگ کی کنترل خواهد کرد؟
به نظرم هیچ اجماع بین امریکا، اسرائیل، کشورهای عربی منطقه و جامعه جهانی در مورد آینده غزه پس از جنگ وجود ندارد. تا هنوز معلوم نیست که کی غزه را کنترل خواهد کرد.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته است که می خواهد تشکیلات خودمختار فلسطین پس از پایان جنگ کنترل غزه را بگیرد. اما بر اساس نظرسنجی ها 80-90% فلسطینی ها مخالف تشکیلات خودمختار و رئیس آن محمود عباس 88 ساله است. بسیاری فلسطینی ها تشکیلات خودمختار فلسطین را که همین اکنون کنترل کرانه غربی را در دست دارد یک نهاد فاسد و غیر مؤثر تلقی می کنند و به نظر آنان این نهاد توانایی اداره کردن غزه را ندارد. با این همه برخی مقام های تشکیلات خودمختار فلسطین در مورد گرفتن کنترل غزه ابراز آمادگی کرده اند.
من میگویم که این حق سازمان آزادی بخش فلسطین و حق تشکیلات خودمختار فلسطین است که به باریکه غزه برگردد. آیا من به موزمبیق میروم؟ من به کشور خود و نزد مردم خود میروم. حتی اگر غزه تخریب شده باشد، بازسازی آن مسئولیت من است. اما این کار باید در یک چارچوب سیاسی جامع و با حمایت منطقه و جهان انجام شود.
کارشناسان فلسطینی میگویند که 17 سال پس از برگزاری آخرین انتخابات پارلمانی، فلسطینی ها باید یک رهبری شایسته تر را که توانایی متحد ساختن آنان را داشته باشد انتخاب کنند.
جامعه جهانی در حال جستجوی دارایی است که بتواند حکومت داری کند، مثلا خدمات صحی و آموزشی را عرضه کند. اما این کار یک چیز مهم را نادیده می گیرد و آن این که فلسطینی ها رهبران مشروع می خواهند و با آن نیاز دارند. آنها رهبران می خواهند که برای آنها در استیج‌های دیپلماتیک دادخواهی کند.
مصر اخیراً یک طرح صلح 3 مرحله‌ای را پیشنهاد کرد که با رهایی 40 گروگان اسرائیلی و برقراری 2 هفته آتش بس آغاز می شود. مرحله بعدی ایجاد یک حکومت تکنوکرات فلسطینی برای برگزاری انتخابات است و مرحله نهایی برقراری آتش بس دائمی در بدل رهایی تمام گروگان‌های اسرائیلی و آزادی تمام زندانیان فلسطینی و خروج کامل اسرائیل از غزه. در پیشنهاد صلح مصر روی از بین بردن گروه حماس بحث نشده. آنچه برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل قابل قبول نخواهد بود. برخی کارشناسان اسرائیلی میگویند که از بین بردن حماس یک هدف غیر واقعی است.
حماس نخست از همه یک مفکوره است تا یک سازمان و حماس را نمیتوان نابود کرد. حتی اگر هزاران دهشت افغان حماس و رهبران سیاسی این گروه در جنگ کشته شوند، حماس هنوز هم هزاران حامی در غزه و سایر مناطق چون کرانه غربی خواهد داشت.
نتانیاهو تأکید کرده که نه به حماس و نه به تشکیلات خودمختار فلسطین نقشی در آینده غزه خواهد داد. اما او تا هنوز طرح را نیز برای آینده غزه پیشنهاد نکرده و تا هنوز روشن نیست که غزه را کی کنترل و سرانجام بازسازی خواهد کرد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان نشرات امروز صبح دری و پشتوی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت 7 شام برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.